بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وسلام خدمت شما عزیزان شنونده، دومین برنامه از سلسله برنامه های قرآن و قرائات رو آغاز میکنیم. در جلسه گذشته پرداختیم به تعریف قرائات و معنای لغوی قرائات رو توضیح دادیم. اگر یادتون باشه عرض شد که قرائات جمع قرائه یا قرائت که مصدر قرائه هست، در ارتباط با معنای این واژه چند قول ذکر شد که یکی به معنای جمع کردن است، از این باب که قاری و خواننده قرآن حروف و کلمات رو در بیان خودش پی در پی تلفظ میکنه و اونها رو در یک مجموعه جمع میکنه. فرض کردیم که راغب اصفهانی نیز در تعریف قرائت میگوید القرائت ضم الحروف والکلمات بعضها الى بعض فی الترتیل، یعنی قرائت عبارت است از پیوند دادن حروف و کلمات به یکدیگر در ترتیل. و در تعریف ترتیل هم اینطور گفتند که قرائتی است پی در پی با تأنی و اینکه کلمات و حروف یکی پس از دیگری خوانده شود. البته تعریف های دیگری هم برای ترتیل ذکر شده که در جای خودش توضیح داده خواهد شد. در ارتباط با معنای اصطلاحی قرائات چند تعریف رو عرض کردیم که ما حاصل اون این بود که علم قرائت یا علم قرائات علمی است که از اختلاف کلمات قرآنی بحث می‌کند که هر یک از این اختلافات رو به یک قاری یا راوی نسبت میده که این اختلاف‌ها به انواع مختلفی ظهور میکنه، مثلا اختلاف در حرکات، اختلاف در حذف یک حرف، مثلا مالک و ملک، یا فرض بفرمایید که قتل و قتل مثلا، یا اختلاف در ابدال هستش، مثلا اینکه حرفی تبدیل به حرف دیگری بشود، مانند ابدال همزه به الف در برخی از کلمات، و یا همزه به واو، مثلا در کلمه یؤمنو در بعضی از قرائات اینطور خونده میشه یومنو. خب اینها رو مجموعاً در علم قرائات ازش بحث میکنن. خب مطلب دیگری که در جلسه گذشته توضیح داده شد این بود که بحث اقرا و اقرار در زمان پیامبر به چه نحوی بوده است. عرض کردیم که اقرا یعنی خواندن قرآن بر کسی که معمولاً استاد بر شاگردانش قرآن را می‌خواند و اونها فرا می‌گیرند، کلمه به کلمه، کلمه کلمه و حرف به حرف. خب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قرآن را وقتی نازل می‌شد به طور شمرده بر اصحاب و یاران تلاوت می‌فرمودند و اونها هم قرآن رو تلقی می کردن، یعنی می گرفتن، می شنیدن و می پذیرفتن و می خواندن. مسئله دیگر اقرار یا تقریر بود که وقتی صحابیان و یاران حضرت قرآن رو فرا می گرفتند گاهی بر حضرت قرآن رو می خواندند و درس پس می دادند و حضرت چه بسا قرائات اونها رو تأیید کرده باشند. به این مسئله تقریر یا اقرار گفته میشه. البته گاهی هم اشتباهات اونها رو گوشزد فرمودند که اینها در بحث‌های تاریخی مربوط به قرائات مطرح است.
Thank you.
اما اون چی که در این برنامه مورد بحث قرار میگیره موضوع علم قرائات هست. خب میدانید که موضوع علم قرائات در حقیقت کلمات و الفاظ قرآن است، یعنی چون بحث از خواندن است، کلمات، الفاظ و حروف قرآن هست که خونده میشه و میتواند موضوع این علم قرار بگیره. منتها از چه لحاظی؟ از این لحاظ که ما کیفیت اداء و بیان اختلاف اونها رو باید بررسی کنیم در علم قرائات. ببینید پس به طور کلی موضوع علم قرائات کلمات و الفاظ قرآن است از لحاظ کیفیت اداء و بیان اختلاف میان اونها. این اختلاف مانند اون چی که قبلا عرض شد، مثلا اختلاف در کیفیت و مقدار مد در قرائات مختلف. ببینید در قرائت نافع، البته به روایت ورش مصری در بعضی از طرقش و همچنین در قرائت حمزه کوفی، مد به میزان اشباع و در حد اکثر ممکن اجرا میشه. خب این در حالی است که در سایر قرائات، مثلا در قرائت عاصم کوفی، میبینیم که مد معمولا در حد متوسط اجرا میشه و در بعضی از قرائات مثل قرائت ابن کثیر مکی میبینیم که خصوصا مد منفصل به میزان دو حرکت یا قصر اجرا میشه. خب این اختلاف در کیفیت و مقدار مد یکی از مباحثی است که در علم قرائات ازش بحث میشه و بررسی میشود. همچنین اختلاف در کیفیت تخفیف همزه، مثلا همزه آیا تبدیل به حرف مدی بشه مثل مؤمن که بشود مومن، همزه به واو تبدیل بشه، یا اینکه نه همزه به واو تبدیل نشه بلکه تسهیل بشود، یعنی روان تلفظ بشه. حالا انشاءالله توضیحات اینها رو بعداً در جای خودش ما عرض خواهیم کرد. همچنین اختلاف در حرکات و اعراب و حروف کلمات قرآنی. در کتاب اتحاف و فضلاء البشر، احمد ابن محمد البناء در جلد 1 صفحه 67 ایشون این گونه می نویسه: موضوع علم قرائات عبارت از کلمه های قرآن است، از این لحاظ که در حالات کلمات بحث می شود، مانند مد و قصر و نقل. خب این تا اینجا موضوع علم قرائات بود که بیان شد، و اما ببینیم که فایده علم قرائات چیست.
بسم الله كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم.
میدانید که وجوه مختلف قرائت، یعنی قرائت‌های گوناگون، از رهگذر علم قرائات به ما رسیده. مسئله ای است که سینه به سینه، از قاری به قاری دیگر به ما رسیده و بعداً هم در کتاب‌ها نوشته شده و مجموعه اون چه که نقل شده، چه به صورت شفاهی و چه به صورت نوشتار و کتبی. آگاهی از علم قرائات ما را در نقل صحیح هر یک از قرائات و حفظ و نگهداری و در نتیجه صیانت از تحریف و تغییر در مجموعه قرائات قرآنی یاری میکنه. ببینید حالا یه بحث دیگری ما داریم که کدام یک از این قرائات مثلا صحیح تر است، ارجح است، نزدیکتر است به اون چه که قرائت عامه بوده است. این بحث جای خود رو داره، اما فایده علم قرائات این است که اون چه که فعلا به عنوان مجموعه ای از قرائات موجود است و در بلاد اسلامی قرائت می شود، این قرائات اینها از رهگذر همین علم قرائات و مباحث اون به دست ما و به دست آیندگان می رسه و همین تلاشی که علم قرائات دارد بر این که مجموعه این قرائات حالا به هر نحوی که شکل گرفته و ایجاد شده پس از ایجاد اون دیگه تحریف نشه و تغییری در اون ایجاد نشه، این فایده علم قرائاته. خب علامه دمیاتی یا البناء درباره فایده قرائات این گونه می نویسد: فایده قرائات صیانت از تحریف در تغییر است به همراه نتایج فراوانی که دارد. دانشمندان همواره از هر حرفی که قاری می خواند معنایی را استنباط می کنند که در قرائت دیگر یافت نمی شود. قرائت حجت و دلیل فقیهان در استنباط است که این رو در جلد 1 صفحه 67 از کتاب اتحاف و فضلاء البشر متذکر شده است. خب حالا ببینیم هدف علم قرائات چیست. هدف از فراگیری علم قرائات در حقیقت شناخت وجوه گوناگون قرائت است. به عبارت روشنتر هدف علم قرائات شناخت قرائت هر یک از ائمه قرائات است، قاریان بزرگی که در زمان خودشون قرائتی رو داشته اند. البناء در این باره می نویسد: و غایته معرفت ما یقرأ به کل من ائمه القراء. ماحصل مفهوم این که هدف از علم قرائات شناختن اون قرائتی است که هر یک از ائمه قرائات اینها می‌خواندند. خب فکر می‌کنم که در ارتباط با موضوع و هدف علم قرائات اون چیزی که لازم به نظر می‌رسید بیان شد. و اما مطلب دیگری که در اینجا باید خدمت شما عزیزان توضیح بدیم، 4 اصطلاح هست که ما ممکنه در طول مباحثمون این 4 اصطلاح رو به وفور به کار ببریم. به همین خاطر در اینجا جا داره که هر یک از این 4 اصطلاح رو توضیح بدیم. این 4 اصطلاح عبارتن از روایت، طریق، وجه و اختیار. در کتب قرائات علاوه بر اصطلاح قرائت، واژگانی چون روایت، طریق، وجه و اختیار نیز به کار رفته. در اینجا هر یک از این اصطلاحات رو توضیح میدیم خدمت شما. اولین اصطلاح روایت هست که خیلی هم زیاد استفاده میشه، مثلا روایت ورش از نافع، روایت حفص از عاصم. حالا ببینیم که روایت چیست و ماده اون چی هست. روایت از ماده را، واو و یا، روایا یا روا، به معنای حدیث و سخن است. اصل ماده روا، یروی، ریان، به معنای سیراب نمودن هست. ببینید در میان عرب گاهی میگویند رویت من الماء ریا و هو راون من قوم روات و هم الذین یأتونهم بالماء. این تعریف در معجم و مقاییس لغه هستش، جلد 2 صفحه 453. محصل این که روایروی به معنای سیراب نمودن است. سپس در نقل حدیث استفاده شده و استعمال شده. راوی یعنی ناقل و حامل سخن، کسی که سخنی و کلامی رو برای دیگری نقل میکنه. روایت در اصطلاح علم قرائات عبارت است از قرائتی که به راویان هر یک از ائمه قرائات نسبت داده میشه. یک بار دیگه عرض میکنم، روایت در اصطلاح علم قرائات عبارت از قرائتی است که به راویان هر یک از ائمه قرائات نسبت داده میشه. عنایت بفرمایید به این عبارت: فالروایتو ما ينسب للآخذین عن الامام الذي اتفقت عليه الروايات والطرق عنه. این تعریف در کتاب سراج القارئ المبتدی و تذکار المقرئ المنتهی تألیف ابن القاصح صفحه 13. در واقع این کتاب شرحی است بر شاطبیه، اشعاری که شیخ شاطبی در اختلاف قرائات سروده، یکی از شروحش سراج القارئ المبتدی هستش. خب، برای هر یک از قاریان قرآن، چه قاریان هفتگانه یعنی قراء سبعه و چه قاری شاطبی در اختلاف قرائات سروده، یکی از شروحش سراج القارئ المبتدی هستش. خب، برای هر یک از قاریان قرآن، چه قاریان هفتگانه یعنی قراء سبعه و چه قاریان دهگانه قراء عشره و حتی سایر قاریانی که مشهور هستند، دو راوی ذکر شده. به عنوان مثال، روایت ورش از نافع، یعنی یکی از راویان نافع ورش است، و دیگری روایت قالون از نافع، یعنی راوی دیگر نافع قالون هست، و یا روایت حفص از عاصم. می دانید که عاصم امام قرائت بوده و راوی او حفص است. خب، یک راوی دیگه هم براش ذکر کردند که او شعبه هست. این مختصری در ارتباط با روایت. و اما واژه طریق. طریق از ماده طرقه، تا، را و قاف، در لغت به چهار معنا آمده است. یکی آمدن در شب، طروق. دیگری به معنای زدن، طرق الباب، یعنی در زد. معنای سومی که برای اون نقل شده استرخاء و سست شدن است. و معنای چهارم پیوند دادن چیزی به چیز دیگر. خب، حالا ببینیم که در اصطلاح علم قرائات طریق چگونه تعریف شده. طریق در اصطلاح علم قرائات عبارت از قرائتی است که به کسانی نسبت داده میشه که قرائت رو از راویان ائمه قرائات نقل میکنند. یک بار دیگه عرض میکنم، طریق قرائتی است که به کسانی نسبت داده میشه که اونها قرائت رو از راویان ائمه قرائات نقل میکنند. ببینید، مثلا امام قرائت عاصم است، حفص راوی اوست، پس اونچه که حفص نقل میکنه روایت است. حالا اونهایی که از حفص نقل میکنند اونها میشن طریق. پس طریق معمولا از راوی گرفته میشه و راوی هم قرائتش رو از قاری میگیره. طرقی که از راویان نقل شده بسیار متعدد و فراوانه. به عنوان نمونه، از حفص که راوی عاصم هست بیش از 14 طریق نقل شده. البته این 14 طریق در بعضی از کتب هست و در بعضی از کتب بیش از این حرفا هست، که دو طریق از مجموعه این طرقی که برای حفص گفتن از همه مشهورتره. مثال دیگه، تا طریق ابو نشیط از قالون از نافع. ببینید نافع میشه امام قرائت، قالون میشه راوی او، ابو نشیط طریقه که از قالون میگیره، یعنی از راوی میگیره. همچنین طریق ابو ربیعه از بزی از ابن کثیر. میدانید ابن کثیر امام قرائت هست، بزی راوی اوست، ابو ربیعه طریق اوست، یعنی طریقی است که قرائتش رو از بزی گرفته. این هم در ارتباط با طرق و طریق. اصطلاح بعدی وجه هستش. وجه در لغت یعنی روی هر چیز و چهره آن. مثلا وجه انسان یعنی چهره انسان. در اصطلاح علم قرائات وجه عبارت از قرائتی است که قاری اختیار می کند. ببینید قاری از میان اختلاف قرائاتی که در پیش رو داشته وجهی رو برگزیده، یعنی قرائتی رو برگزیده، مانند اختیار قرائت ضعف یا ضعف. خب حالا اون چی که منقول هست اینه که در مورد کلمه ضعف قرائت دیگری هم وجود داره که اون ضعف به ضم ضاد، ضعف. خب حالا اینطور منقول هست که حفص ضعف رو اختیار کرده. کار نداریم که حالا این نقل صحیح هست یا نیست و بازگشت اون به چه کسی است که احتمال مجعول بودن این نقل زیاد هست، اما در هر صورت در کنار قرائت رسمی و معروف ضعف وجه دیگری وجود داره که ضعف هستش. همچنین اختیار مد یا تسهیل همزه دوم در کلمات الله الذکرین الان به وسیله حفظ. ببینید قرائت مشهور در کلمه الله این است که به مد خونده بشه.
الله خیر ام ما یشرکون.
در قرائت این کلمه اختلاف وجود داره، یکی این که به مد خونده بشه، یکی این که به دو همزه خونده بشه که همزه دوم تسهیل بشه، یعنی به جای اینکه بگیم الله بگیم الله، اون وقت همزه دوم هم تسهیلش کنیم، الله الله، یعنی بدون مد با تسهیل.
الله خیر ام ما یشرکون، الله خیر ام ما یشرکون.
خب در اینجا میبینیم که گرچه قرائت الله با مد مشهور و معروف است، اما منقوله که حفص وجه تسهیل رو اختیار کرده. خب در اینجا وقت ما به پایان رسیده. انشالله واژه اختیار رو در جلسه آینده خدمت شما بیان خواهیم کرد. والسلام علیکم و رحمت الله.